17:35.
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
دستگاهی که ملاحظه می‌فرمایید دستگاه انهای زباله بیمارستانی هست.
به نظر شما شیوه‌های بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی متکلاف در ایران تا چه میزان استاندارد؟
این هم زباله های شیمیایی بیمارستان هستن که در کیسه های سفید رنگ باید نگهداری بشه. این زباله ها توسط شرکت هایی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستند و مجوز دارن امها میشه.
این خطرسازی یا آتیسازی؟
منظور از مدیریت پسماندهای بیمارستانی یا بهداشتی درمانی مجموعه مقررات منسجم و نظام یافته در مراحل تولید، تفکیک، ذخیره، بی‌خطرسازی، جمع‌آوری، حمل و نقل و دفع پسماند تولیدی است که مطابق با اصول بهداشت همگانی حفاظت از منابع و محیط زیست می‌باشد. بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی یا به تعبیری زباله‌های ویژه بیمارستانی به صحنه‌ای از چالش میان سازمان‌های متولی امر بهداشت و درمان و نظارت بر رعایت مسائل زیست محیطی تبدیل شده است که در این بین هر یک از سازمان‌ها استدلال خود را برای نحوه امها و بی‌خطرسازی این قبیل زباله‌ها دارد که البته در حال حاضر بین این دستگاه‌ها اتفاق نظر کلی به وجود آمده است. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
عمده مشکلی که الان در شرایط فعلی هست در واقع اونم در شهر تهران و برخی از کلان شهرها مربوط به تولید پسماند هست در مراکز خرد، یعنی مثل مطب‌ها، که خب اون هم برای حلش حتما باید یک سیستم مشترکی بین شهرداری، محیط زیست و وزارت بهداشت کار بکنه که انشالله این مشکل برطرف بشه. در خیلی از استانها در واقع مثل استان سمنان، استان اصفهان، استان بوشهر نمونه‌های خیلی موفقی انجام شده و این توافق سه‌جانبه‌ای که خدمتتون عرض کردم عملا در حال پیاده ساز.
تأیید ضمنی کاربرد موفق دستگاه زباله‌سوز در سطح جهان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست موجب گردید تا وزارت بهداشت مجدداً با تأکید بر ماده 7 قانون مدیریت پسماند تصمیم گیری در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی را در حدود اختیارات خود دانسته و برای تأمین هزینه های آن مطابق با ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تقاضای اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال جهت تجهیز بیمارستان‌های دولتی کشور، 550 بیمارستان به دستگاه‌های اتوکلاف را بنماید. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
بی خطر کردن با روش‌های مختلفی انجام میشه، مثل روش اتوکلاف، مثل روش هیدروکلاف، ماکروویو و روش‌های مشابه. چیزی که به عنوان کلیدی مطرح است در واقع به عنوان خط قرمز دو تا موضوع اصلیه. یکی این که بی‌خطرسازی باید به شیوه غیر سوز انجام بشه. دومیش این که این کار در محل بیمارستان باید انجام بشه.
الان جناب آقای دکتر پیام جوهرچی پشت خط تماس ما هستن.
پسماند پزشکی پس از جمع‌آوری چند تا راه داره دنیا انجام داره میده. یکیش سوزوندنه، در زباله سوزهای استاندارد باید سوزونده بشه.
کشور ما این کار انجام میشه؟
بله، چند تا زباله سوز داریم در کشور که بعضی پسماندهای دارویی و شیمیایی ما میره اونجا امها میشه، ولی اکثر شهرها چون بالاخره مسافت شد دور باشه نسبت به زباله سوزها امکاناتی نباشه در مناطقی میره دفن میشه. این باید دفن بهداشتی بشه، ترانشه هایی باید ایجاد بشه، حتما آهک پاشی هر شب صورت بگیره. خیلی جاها داره این اتفاق میفته. حالا تخلفاتی هم که بعضی مواقع شده، سازمان محیط زیست و ادارات کل ما شکایاتی داشتن و دعوی حقوقی، پرونده حقوقی براشون باز شد.
بعد چقدر پیگیر هستید بابت این پرونده‌های حقوقی؟
ببینید، پرونده حقوق روال خودشو داره. وقتی ما شکایتی صورت میگیره از یه نهاد حقوقی، حتما دادگاه صالح میاد بررسیش میکنه، ما پیگیری میکنیم. حتی بعضی مواقع که رأی صادر میشه، تبرئه صادر میشه، مباحث بعدیش رو ادامه میدیم، اعتراضاتی صورت میگیره، نهایتا قاضی تصمیم گیرنده است. یعنی ما مدارک و شواهد و مستندات و همه رو ارائه میدیم، قاضی صالح که ترجیح میده که حکم چی باشه. ناظر اولیه خود وزارت بهداشته. اینا مدافعان سلامتن، خودشون میدونن این پسماندها برگرده به چرخه زندگی مردم، کار خود وزارت بهداشت سنگین میشه. خوشبختانه عزیزان دغدغه‌شو دارن، هر بیمارستان یه مسئول بهداشتی داره که هر شب باید اینا رو چک کنه، خروجی ها رو، اینی که تفکیکی صورت بگیره بین پسماندهای عادی که وجود داره. مثلا تو آشپزخونه یه بیمارستان یه پسماندی وجود داره، نباید اختلاط بشه با اون پسماندهای عفونی بخشای دیگه.
یعنی اون مرکز بهداشت، کسی که مسئول مرکز بهداشت هست، باید تفکیک بکنه.
اون مسئول نظارته، شکلی‌هایی داره نظارت میکنه که عوامل و پرسنل این کارها رو انجام بده. اگه بیمارستان‌هایی رو شما مشاهده بفرمایید، تو این نایلکس‌های متفاوتی، رنگ‌های زرد و رنگ‌های مشکی دارن جداگون، هر کدوم نشون دهنده اینه که باید کجا بندازن، پس ماده عفونی تفکیک بشه و شهرداری هم بیاد تفکیک شده ببره.
خدمتتون عرض شود که الان اومدیم یکی از مراکز درمانی در سطح شهر و میخوایم در خصوص پسماندها صحبت بکنیم، وارد این مجتمع درمانی میشیم. آقا سلام، ارادتمند.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبید؟ خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم.
این پسماندهای بیمارستانی، خب که یکی از معضلات هستش، شما چه کار اینجا انجام میدید؟
خب ببینید، یه سطح مخصوصی وجود داره به اسم سیفتی باکس. ما اینا رو توی اون سیفتی باکس رو اوت میکنیم، به صورت جداگانه اوت میشه و فکر میکنم ضد عفونی میشه و اوت میشه. این
یعنی اینجا ضد عفونی میشه بعد اوت میشه؟
خیر، اینجا اوت میشه توی ظرفای دربسته به اسم سیفتی باکس، همکارم تشریف میارن اینا رو برمیدارن میبرن و ضد عفونی میکنن و معدوم میکنن.
بچهای محیط زیست میان اینجا برمیدارن این پسماندها رو؟
از طرف بچهای آزمایشگاهی میان اینا رو برمیدارن. حالا صرفا به اسم محیط زیست، جایی که انتقال داده میشه، بله فکر میکنم محیط زیست هم نظارت داره.
هر چند وقت یه بار این کار انجام میشه؟
ببینید، هر روز تقریبا توی این حال محلی که ما هستیم انجام میشه. بستگی داره که اون ظرفا چه مقدار پر بشه در طول روز، ولی خب اینجایی که ما هستیم هر روز این کار انجام میشه.
بعد شما راضی هستید از بابت اینکه سریع ببرن و حالا این پسماندها سریعا انتقال پیدا بکنه؟
بله، خدا رو شکر از این بابت مشکلی نداریم. فکر میکنم پیگیری خوبی شده، خیلی عالی.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در راستای عمل به این وظیفه، ضمن برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با دست‌اندرکاران زیرب و جمع‌آوری اطلاعات و ادله علمی، نهایتاً در تاریخ 21/9/85 طی نامه‌ای نظریه نهایی خود در زمینه استفاده از سیستم‌های نوین زباله‌سوزی به صورت مرکزی را به وزارت بهداشت اعلام نمود.
دغدغه ما قطعاً محیط زیست و حفظ سلامت جفتش با هم، یعنی هیچ کدومشون منفک از همدیگه نیستن. تا اونجایی ما پیش رفتیم، ضوابطی که برای پسماندهای پزشکی بود، بالاخره بعد از گذشت چندین سال میخواست یه بازنگری صورت بگیره روش. ما امسال این کار رو انجام دادیم، الان مرحله نهاییش رو داریم تمام میکنیم که انشالله به شورای عالی محیط زیست بفرستیم و مصوب بشه. چند تا مورد اشکالاتی ما دیدیم در طی این روند 13-14 ساله که این روند بود، ضوابط داشت اجرا میشد، اونها رو ما دغدغمون بود که تو یک بازنگری داریم انجامش میدیم و تمام شده بازنگریش، در حال طی روند قانونی و تصویب بشه. این مورد اول. در بخش اجرا هم که فرمودید، ببینید ما اعتماد کامل داریم به بخش درمان ما، اینا مدافعان سلامت ما هستن، حتی کسایی که تو بیمارستان ها دارن اینها رو نظارت میکنن درسته، ولی من عرض کردم مراکز مشکلی که ما داریم مراکز درمانی خورده، یعنی اون مطب هایی هستن که شاید نظارت پذیرشون یه خورده کمتر بشه. ما دعوت کردیم از سازمان نظام پزشکی که منوط کنه تعرفه ها و منوط کنه این تمدید مجوزهایی که به پزشک عزیز میده به مدیریت پسماندشون. امیدواریم اونها هم کمکمون کنن چون واقعا تعدادشون زیاده. کمک سایر ارگانها، دستگاه‌ها هم میخواد که محیط زیست ازشون کمک بگیره. ما به فکرش هستیم، دغدغه ما هست، ولی قطعا خودمون رو مستغنی از این نمیدونیم که کمکمون نکنن بقیه مراکز، همچنین شمایی که در بحث فرهنگ سازی داشتید.
سلامت باشید.
بی خطرسازی زباله های عفونی از آن جهت حائز اهمیت است که رهاسازی و دفن این قبیل زباله ها تهدید جدی برای سلامت مردم و جامعه محسوب می شود که اگر نخواهیم نسبت به آن حساس باشیم، در آینده این نچندان دور عوارض ناگوار آن متوجه همگان خواهد بود. دکتر مهدی روحانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید:
پسماند های بیمارستانی باید به صورت دقیق و بهداشتی غیر فعال و سپس دفع بشه.
در این بین روش‌های متفاوتی برای بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی مد نظر کارشناسان است که در استفاده از راهکارهای موجود در کشور با دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلفی مواجه هستیم. برخی اتوکلاو را می‌پسندند و آن را برای بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی کافی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که تمامی زباله‌های ویژه بیمارستانی با روش اتوکلاو بی‌خطرسازی نمی‌شود و لازم است که از دستگاه زباله سوس استفاده کردند. روح الله محمودخانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:
ما عنوان و تیتر و کلمه ای به نام بی خطر سازی نداریم، نه در اصطلاحات بین المللی، نه در راهنمای WHO، نه در شیوه نامه های داخلی و استانداردهایی که سازمان ملی استاندارد تصویب کرده. کلمه ای که در این خصوص باید استفاده بشه بحث تصفیه است که معادل کلمه تریتمنت و یا حذف یا کاهش بخشی از عامل بیماریزایی هست. بنابراین ما کلمه بی خطرسازی نداریم، همونطور که در بقیه موارد، در بقیه ویست ها مثل ویست واتر یا فاضلاب هم ما فاضلاب را تصفیه می کنیم و بنابراین فاضلاب را بی خطر نمی کنیم. یعنی اون فاضلابی که تصفیه شده قابلیت مصرف برای شرب نداره، فقط خطراتش برای محیط زیست و انسان کاهش پیدا کرده. در خصوص مواد زائد بیمارستانی هم دقیقاً به همین صورت است و بر اساس رفرنس هایی که وجود داره این خطر بیماری زایی به میزان 10 لوگ 6 کاهش پیدا میکنه و تصفیه میشه. بنابراین اینطوری نیستش که به راحتی ما اون این زباله‌ای که تصفیه شده رو ما بگیم بی خطره و وارد خطوط بازیافت کنیم، نیروی انسانی رو باهاش در تماس مستقیم قرار بدیم و بخوایم آلودگی ها رو منتشر کنیم. حالا از جمله اگه بخوایم این مواد زائد تو فرآیند تولید کمپوست استفاده کنیم و اون کمپوست رو در کشاورزی مصرف کنیم و با توجه به اثراتی که میتونه حالا روی خاک داشته باشه و یا حتی روی کشاورز و یا محصولات داشته باشه، این قضیه هیچ رفرنسی نداره و کاملا غیر قابل قبوله. بنابراین کلمه بی خطرسازی رو ما معادل تصفیه استفاده میکنیم، این تصفیه مواد زائد.
محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست:
روش ها استفاده از حرارت هستش در اتوکلاو ها و هیدروکلاو ها. با استفاده از حرارت آب و بخار آب این اتفاق ممکنه بیفته و ارزم بود شما دستگاه هایی بر این اساس ساخته شده که از این حرارت برای از بین بردن عوامل بیماریزای موجود در پسماندهای پزشکی، بخش پسماندهای عفونی و پسماندهای تیز و برنده استفاده میکنه. یک روش دیگه استفاده از مواد شیمیایی هستش که با آغشته شدن این مواد شیمیایی میتونن عوامل بیماریزا رو از بین ببرن. از ما دستگاه‌هایی رو یا روش دیگری رو که استفاده میکنه از انرژی‌های تابشی مثل اشعه فرابنفش هم داریم. در بعضی جاها از این روش‌ها هم استفاده میشه. به هر حال هر کدام از این روش‌ها به هر حال تابعی هستش از نوع اون پسماندها حجم پسماندهای یک مرکز، کارایی اون روش، شرایط اقلیمی و موارد مختلفی، شرایط اقتصادی، موارد مختلفی در انتخاب روش‌ها برای مراکز درمانی مؤثر هستش.
بررسی‌های انجام پذیرفته از سوی سازمان بهداشت جهانی مؤید آن است که روش سترونسازی با بخار یا اتوکلاف تنها بر روی خاصیت عفونت‌زای این گونه پسماندها اثر داشته و سایر خواص پسماندهای ویژه و خطرناک در محدوده تأثیر این روش قرار نمی‌گیرد. بنابراین استفاده از روش سترونسازی با بخار یا همان اتوکلاف باعث کاهش میزان خطرزایی پسماندهای بیمارستانی گردیده، ولی ماهیتاً میزان خطرزایی بالقوه ناشی از این گونه پسماندها را از بین نمی برد. تحقیقات نشان می دهد که سیستم های سترونسازی با بخار یا اتوکلاف در عمل دارای محدودیت هایی هستند، به طوری که این تجهیزات در از بین بردن برخی از پسماندهای بیماران آلوده به ویروس‌های ایدز، هپاتیت و مبتلا به بیماری جنون گاوی بی اثر هستند. همچنین آسیب پذیری این سیستم در خصوص بیماری‌های ویروسی و باکتریایی نیز به اثبات رسیده است. فرزام پور اصغر، بازرس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران:
دستگاه‌ها به خوبی کار نمی‌کنه و بعضن قطعاتش خیلی گرونه. همین باعث میشه خود متولیا به نفعی از اجرای قانون به اصطلاح فرار بکنن، و این موضوعیه که به نظرم بیشتر باید مورد توجه میشه. بحث من تاکید میکنم بحث مسئولیت اجتماعی باید به عنوان یک اصل پذیرفته بشه. من به نظرم اصلا باید قانون خاصی برای رعایت این به اصطلاح اصل در نظام برنامه‌ریزی به صورت عام و خودم بیمارستان به صورت اخص و تولید کنندگان باید نهادینه بشه. بحث مسئولیت اجتماعی نهادهای به اصطلاح تولیدی خدماتی که خود به خود به اصطلاح این رعایت برخی از مفاد حفاظت از محیط زیست نهادینه بشه در این بیمارستان ها به ویژه، که خود به خود انگیزه هایی توشون ایجاد بشه که بسیاری از ضوابط و مقررات محیط رعایت بکنن.
روح الله محمودخانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر روی این قضیه گزارشات رو تهیه کرده و اعلام کرده که در بسیار از حال بازدیدهایی که حتی خود ناظرین وزارت بهداشت از مراکز بیمارستانی انجام دادن، خب عمل کرده این اتوکلاف ها از نظر بهره برداری مشکل داشته. مشکلاتی هم که وجود داره، خب اینا یک بس چون تجهیزات مکانیکی هستن برای خرد کردن زباله و همچنین بعد وارد کپسول های پرفشار بشن و در اونجا تحت فشار و دمای بالا بخوان کار کنن، هم استهلاک مکانیکی بالا داره، هم مصرف انرژی بالا داره، هم نیروی اپراتور کار کرده و تقریبا متخصص میخواد که به طور مداوم این دستگاه ها رو بهره برداری کنه. بنابراین این همه این موارد باعث شده که توی مرکز بیمارستانی ما معمولا مشکلات راهبری این سیستم ها بسیار بالا باشه. از طرف دیگه دو تا مشکل دیگه هست. یکی بحث هزینه هایی که این سیستم ها دارن. معمولا خب تو اکثر کشورها برای کاهش این هزینه ها معمولا سیستم های مرکزی استفاده میکنن و همه زباله ها رو در یک مرکزی که خاصی که یک نیروی متخصص باشه و تقریبا همه هزینه ها کاهش پیدا کنن، این زباله ها رو جمع میکنن و با یک سیستم مدیریت میکنن. ولی متاسفانه با توجه به اینکه بر اساس ضوابط وزارت بهداشت بر اساس ماده 46 ضوابط ابلاغی حمل و نقل این پسماندهای بیمارستانی و عفونی قبل از تصفیه ممنوع شده، بنابراین این پتانسیل سنترالایز کردن یا مرکزی کردن تصفیه زباله‌های بیمارستانی گرفته شده و این باعث می‌شده که هزینه‌ها به صورت چند برابری برای بیمارستان‌ها افزایش پیدا کنه.
تمامی این قضایا زمانی محکم پسندتر و مستندتر از قبل می‌نماید که بدانیم در کشورهای پیشرفته اروپایی موضوع بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی با استفاده از دستگاه زباله‌سوز یک امر پذیرفته شده است. در اروپا در حال حاضر قانون مشخصی جهت بهره برداری از دستگاه‌های زباله‌سوز تدوین گردیده. در حالی که در این گونه کشورها به دلیل عدم تفهیم مسائل کاربردی، تجهیزات سه‌تروندسازی با بخار یا اتوکلاف بین اعضای کمیسیون اروپا، از آن جمله درجه حرارت، فشار، زمان فرایند، کنترل بخار، کنترل هوا، نوع تست وجود جرم میکروبی در پسماند باقی مانده پس از سه‌تروندسازی، خردکن و غیره، هنوز دستورالعمل مشخصی در زمینه بهره برداری از تجهیزات سه‌تروندسازی با بخار یا اتوکلاف تهیه و تدوین نشده است که این امر بیانگر عدم پذیرش این سیستم در کشورهای اروپایی به عنوان یک گزینه تکنیکی مناسب جهت تصفیه پسماندهای بیمارستانی است. با توجه به اینکه منابع تولید پسماندهای بیمارستانی بسیار متفاوت بوده و طیف گسترده‌ای از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و غیره را شامل می‌گردد. بهره برداری و نظارت بر اجرای صحیح فرایند سه‌تروندسازی زباله در تمامی این گونه مراکز در شهر تهران که بالغ بر 8000 واحد است، امری محال و بعید به نظر می رسد. روح الله محمود خانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:
متاسفانه برای مطب ها که زباله هم که تولید می کنند کمتر، به خصوص توی کلان شهرها کمتر از بیمارستانها نیست، هیچ گونه برنامه‌ای پیش‌بینی نشده و نیازمند اینه که برای مطب‌هایی که به صورت پراکنده هستند، حداقل اون ضوابط و قوانینی که مغایر و با انتقال زباله و جمع‌آوری زباله مطب‌هاست رو تغییر بدیم تا بتونیم مدیریت جامع و مرکزی و یکپارچه برای مطب‌ها داشته باشیم. یکی دیگه هم مشکلاتی که روی این بحث وجود داره استفاده از توان بخش خصوصیه. خوشبختانه با توجه به هزینه هایی که قبلا گفتم برای بیمارستان ها وجود داره، بخش خصوصی حاضر با حداقل هزینه سیستم های مدیریت پسماند زباله های بیمارستانی رو تهیه کنه و بر اساس اون حالا ارزش افزوده ای که براش داره بیاد سرمایه گذاری کنه، به خصوص برای تو سیستم های دفع این پسماند ها که تاکنون با توجه به مشکلات ضوابطی و قانونی که وجود داره مانع از سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی به این بخش شده که فکر میکنم باید تعمیدات بیشتری و جدیدتری روی این قضیه اندیشیده بشه. مشکل بعدی، موضوع بعدی که خیلی هم اهمیت داره و با توجه به اینکه امسال هم سال اشتغال زایی و دانش بون و استفاده توان دانش بونیان هست، استفاده توان استارتاپ ها هستن. با توجه پراکندگی مطب ها و مرکز تولید زباله بیمارستانی، استارتاپ ها به راحتی میتونن این مشکل رو برای ما حل کنن. با توجه به پتانسیلی که معاونت علمی فناوری روی این قضیه فراهم کرده، مشکلات مربوط به پراکندگی زباله بیمارستانی در مطب ها و کلینیک ها به راحتی قابل حل خواهد بود.
دستگاهی که ملاحظه می‌فرمایید دستگاه امهای زباله بیمارستانی هست.
دستگاهی که با همت متخصصین داخلی ساخته شده. این دستگاه در هر ساعت میتونه 30 کیلوگرم از زباله عفونی بیمارستان‌ها رو دفع کنه.
دستگاه چیرابه‌ای نداره و به راحتی میتونن اینها رو دفعش کنن. بودن 75% حجم زباله‌های ورودی کاهش پیدا می‌کنه و 25% هم وزن زباله کاهش پیدا می‌کنه.
حدود 40 بیمارستان بزرگ در کشور مجهز به دستگاه دفن زباله شده.
روزانه بین 10 تا 15 سیکل در حال فعالیت هستند. تنها دستگاه امهای زباله‌ای در ایران به روش خشک داره فعالیت میکنه.
دستگاهی که نه تنها در کشور عرضه میشه بلکه به کشورهای همسایه هم صادر میشه.
به کشورهایی مثل عراق، سوریه، توی بیمارستانی مثل شهر نجف صادرات داشتیم و داریم انشالله به امید خدا اگر که بتونیم به کشورهای اروپایی هم صادرات داشته باشیم.
گفته متخصصین این دستگاه سالانه میتونه 20 الی 30 میلیارد تومان برای کشور سوداوری ارز داشته باشه. مریم قاسمی باشه، خبرنگار جان.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 8:55 و 40 ثانیه از سرزمین ملائک عنوان برنامه ایست که در این زمان تقدیمتون میشه. بشنوید.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند. سرزمین ملائک.
به نام آن که هستی نام از او یا فلک، جنبش زمین آرام از او یا. سلام میکنم، وقتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. و ما هم گفتگو میکنیم با سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران که خادمانی هستن که هم امنیت رو برقرار میکنن و هم در سفرنامه سرزمین نور به مردم خدمت میکنن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. منم به نوبه خودم سلام و عرض ادبی دارم خدمت تمام مردم عزیز ایران. ما سربازان وظیفه هم در کنار فرمانده های عزیزمون از تیپ 392 در کنار مردم هستیم و امنیت و خدمتگزار مردم هستیم.
آقای اینجا نوشته که آقای رضا حیدری، اهل کجایی؟
اهل دسفول.
اهل دسفول، چه شهر قشنگی. اون علی کله و رود دز و
دریاچه و شیونش و سردست،
چقدر قشنگه.
بله،
مردم مقاوم دسفول ها.
بله، دسفول به شهر موشک معروفه. میگه موشک های 9 متری در کوچه های 3 متری.
بله. آقا خیلی متشکرم، تن سالم باشه. چقدر دیگه خدمت داری؟
من 4 ماه دیگه خدمت.
4 ماه دیگه مونده. بس بالا خدمتی.
بله، افتخار میکنم که داخل ارتش، نیرو زمینی ارتش خدمت کردم و برام یه برگ برنده است، یه امتیاز مثبت.
خیلی متشکرم. خب آقای فرهاد بهادر، یه سرباز دیگه خوشتیپ ارتش، سلام علیکم.
علیکم سلام.
حال شما خوبه؟
شکر.
آقا اهل کجایی؟
من بسم الله الرحمن الرحیم، سرباز زینت کشور است. من فرهاد بهادر، ساکن رام هرمز هستم.
رام هرمز، لور شما؟
بله.
به همه جامعه لور و بختیاری باید سلام کنیم، عرض ادب کنیم به مهمان نوازی و اقتدار اینها. با همون گویش لوری قشنگ خودت برای ما از این راهیان نور بگو، از حضور جوانها بگو، از این خدمت کردن شما هم بگو که چه حال هوایی داری که دارید سربازی خدمت بکنید در ارتش.
به عرض سلام و ادب خدمت گل بهمی گل لرم، اینجا ما اومدیم در
چمران،
در یادمان شهید چمران و زارایی که اینجا میان. ما تامین اونا هستیم.
داریم خدمت میکنیم.
داریم خدمت به مردم میکنیم. اصلا
چند ماه خدمت کردی؟
ما الان 5 ماه خدمت.
5 ماه اول خدمتی
هستیم. اول خدمت هستیم.
کسر خدمت نداری؟
کسر خدمت هم داریم.
انشالله که درست میشه. آقا خیلی ممنونم آقای بهادر، تن سالم باشه انشالله. سلام ما رو به مردم عید بختیاری برسون و بگو برای بچهای رادیو گفتگو عرض سلام و ارادت خودشون تقدیم کردن. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم، هم کلام و همراه با سربازانی که در ارتش در سفرنامه راهیان سرزمین نور خدمت رسانی میکنن. خیلی متشکرم، تا یک گزارش دیگه، خدا نگهدار.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم‌های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که میشود از مجاهدت‌های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله‌ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل‌های غیرت.